دادی من این دوتا ماجه که درسته سایی بریم بیاریم بیاریم نیسه ماشه یا آبی یه بشکی سلام بریم سر رو که شیخ داره
یه حلال و
حلال و حرام و حوال که حلال حتی تعرف حرام همه به عینه و تدار
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مثل حمد ایساب چند بخش میشه؟ صدور، دلالت و جهت. اما صدور، عرض شد که شیخ این روایت رو مرسله از ذکران نقل میکنه، یکی از مرسلات شیخ در ذکران، ولی سید یزدی گشته و سند این روایت رو پیدا کرده. اصل روایت تو تحذیبه و مسنده هم هست، صحیح هم هست، صحیح عبدالله که شیخ طوسی از کتاب حسن ابن محبوب این را نقل کرده. متعاقی تفاوت های جزئی داره که نقل به معنا شده. مثلا روایت اصلی فیه حلال و حرام نیست، کل شیعه به اصطلاح روایت اصلیه کل شیعه یکونو جاستن یکونو فیه حرام و حلال اینجوری فهوله که حلال حتی تعرف الحرام من هم به عینه فده تعرف. پس شیخ انصاری این حدیث را از ذکرا به صورت مرسله نقل کرده، ولی مرحوم سید یزدی توضیح داده که اصل این حدیث در تحذیب مسندن موجود است و شهید اول آن را نقل به معنا کرده. اصل حدیث اینطوریه، محمد بن الحسن نام شیخ طوسی دیگه به اسناده عن الحسن ابن محبوب که از کتاب ایشون نقل شده، روایت از کتاب حسن محبوب، حسن محبوب کتاب هاش داشته، کتاب الان نیست، تو این از همون که حدیث هست. شیخ صدوق اون روایت از کتاب حسن بن محبوب نقل کرده، ابن ادریس هم نقل کرده، شیخ طوسی هم نقل کرده. حالا خود کتاب حسن بن محبوب الان نیست، تو کتاب سوزی ها از بین رفته، احتمالا تو حمله مغول هم از بین رفته، چون اون زمان ابن ادریس کتابه بوده دسترسی داشته، این بعدا از بین رفته تو حمله مغول، اون کتاب سوزی بغداد از بین نرفته، چون ابن ادریس هم داشته. بعد به اسناد حسن بن محبوب عن عبدالله ابن سنان، عبدالله سنان برادر محمد ابن سنانه، محمد سنان اختلافیه ولی عبدالله ابن سنان همه قبول دارن به ساقتش، برای سند صحیحه میشه، سند شیخ بسند کتاب حسن محبوب هم درسته. بعد روایتش نه عن ابی عبدالله علیه السلام قال، و اصل روایت این طوره کل شیء یکون فیه حرام و حلال فهو کل شیء یکون فیه حرام و حلال فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدر.
پس شیطان که نرمه
اینم از سری یزدی شیخ این شهید نقل منا کرده، شیخ از شهید تو ذکرها هم کرده، نقل مناش هم نمیدید یک پولو افتاده اینجا نیست. بعد بعدش مثل همونه حرامون و حلالونه، اونجا حلالون و حرامونه جا بیاست. بقیه حدیث هم تو بسهم درست نبا جا؟ این تا اینجا مال چیز به حاشیه سید یزدی در بخش تحقیق و تعبور جزوه حواشی مراجعه. این دکتر هم من اضافه کنم که ناگفته نمونه. سلام بزن که ابنه که شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه و ابن ادریس در سرائر نیز این روایت را از کتاب حسن ابن محبوب نقل کردند. اینم معیر حرفی که سید یزدی زد که اصل روایت از کتاب حسن ابن محبوب بوده. آره ولی شیخ مثل مرسله گفته، ولی روایت مسند صحیح هم هست. بله مسند صحیح هم هست، هم این سر هست امامی یا فقیه هم سر حسن محبوب هم امامی یا فقیه هم سر عبدالله مثلان هم باز امامی یا فقیه هم سر. این اسنادش هم صحیح هست تو مشیخه اومده. این روایت از در سند صحیح هست، هیچ مشکلی تو صدورش نیست. کی سوال داشت؟
به اسناد این ان با ان فرق
چی؟
به اسناد این ان با ان چه فرق؟
خب ان این از خودش داره نقل میکنه، به اسناد این با اون سندی نه، با سندی که بهش دارن. حالا ممکنه کتاب باشه، ممکنه شفایی باشه. تو در خصوص اصلا به محبوب کتابه، ولی خب میتونم شفایی باشه. یعنی من روایت کردم از فلان رفتم، مثلا سندی که دادم و این سند یه بار تو مشیخه ارائه میده دیگه، تو متن کتاب تکرار نمیکنه، هی بنویسه. من اصول کافی تکرار داده. یه سند رو مثلا 100 دفعه شد سند کلیدی علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، محمد ابن ابی امیه، بارها تو اصول کافی تکرار شده. بعد دیگه این کار نکردم، یه بار میرم تو مشیخه می‌نویسم، مثلا مشیخه من لا یحضر یا مشیخه تحذیب، بعد دیگه اونجا میزه به اسناد ان ابن ابی امیه، دیگه این سند تکرار نمیشه. وقت کار خوبی هم هست دیگه، تو کافی که این انجام شده بوده نشده، بعد دیگه این کار انجام بوده.
کتب اسانید رو
کتب
اسانید این چون روز به ابن محبوب به خواسته مثلا شبهی کتابشو نوشته، برای چی می‌نویسن؟
حالا بحث دیگه، این بحثه. آقای تبریزی نام این نسخه موجود از کلاس نامو قبول ندارد، این اجتهادی جمع میکنند دیگه، ولی خب مهم نیست، شما هم میتونید کار بکنید. حسن محبوب یعنی به نوعی احیاء میراث شیعیست، منتها طبق مبانی خودت. دقیق کشت رو شد در حال حسن محبوب قطعا کتابی داشته، این کتاب رو شیخ صدوق، شیخ طوسی دیده چون نقل کرده تو تحذیب این رو ازش، شیخ صدوق هم دیده، نه صدوق قبل از طوسی، پس 380 مثلا فوت کرده بوده، چون تو معلی ازاد اون کتاب همین حدیث رو نقل کرده. طوسی هم 460 فوت کرده بوده، ابن ادریس هم تو سرا از این کتاب نقل کرده، پس اون شده کتاب سوزه کتاب خود برداد هم از بین نرفته بوده، این تو حمله مغول از بین رفته این کتاب، درست شد؟ بعد هر سر بیتون رفته. حالا خود کتاب الان نیست. حالا یه کاری که هست که بعضی هم میکنن احیاء، میگن باید در بینیم حدیث شو، خب بعد میگن دوباره بازنویسی میکنیم، یعنی کتاب نیست که اصلا ما هم حالا چی شد؟ و اصل کتاب اصلی این نیست این
واسه در اون کتاب که من هم یه دونه اسانی دو خودم چیز کردم دیدم که اصلا روایت نمیاره ها، فقط سندا رو مینویسه. یعنی ایشون ظاهرا گشته بود تو همه کتب هر چی سند به حسن ابن محبوب رسیده بود، یا ایشون نقل کرده بود، یا کسی ازش نقل شده بود، همه سندا رو فقط جمع کرده بود و آدرس داده بود. خب
خب خود یعنی بعد وقتی
این چرسی تو بحث
نه خواستم اینو چیه؟ مثلا بعدا نوشته میشه یه کتابی؟
میشه کسی بعضی این کار رو میکنن قبلا بودن الان هم هستن که اون اصلان راویان و طبقات رو اونجوری میخوان احیا کنن کسی بتونه از همونجا طبقات راویان چکار کنه در به خود کتاب هم دوباره میدویسن چه برسه به اسانی داشت درست شد؟ به هر حال این روایت رو برای شیخ مرسل نقل کرده ولی اینطوری از نظر سند مسند میشه و صحیح میشه. بله.
مثلا اینکه شیخ به این روایت تمسک میکنه یعنی اینکه خب ما جای دیگه با مضمون همین روایت زیاد داشتیم.
همچی زیاد هم ندارید، سه چهار تا بیشتر ندارید. خب منظور مقصد چون صحیح هست از همهشون بهتره.
خب شیخ که صحیح بودن اینو اگه
خب شیخ میبینه دیگر اسم شیخ که نیاورده این بحثو یه جوری حرف زدگاه اصول از شیخ همسانه شروع شده شیخ روایت مطرح میکنه چون قبل از شیخ روی روایت بحث کردن در مورد براعت سید صدقا گفتن با همین براعت ثابت میشه درست شد نراقینا هم گفتن ثابت میشه یه سری هم مشهور هم گفتن ثابت نمیشه دقت کردی؟ شیخ داره حرفا اونا رو بیاره بعد هم نظر خودشون میگیره این اشتباهی که خیال کنید شیخ اینو پیدا کرده و جای دیگه هم اینطوره بالای 90% چیزایی که ما می‌نویسیم ناظر مطالب قبلی هست نوع آوری ها کمه ما ها که درمش صفره حالا مثلا مثل شیخ این وقت زیاده بوده 10% تازه اگه باشه اون رو معلوم نیست اینجوری است یعنی این روایت رو قبلی ها بحث کردن موافق و مخالف شدن شیخ بیاره اصلا همین که میگه مرسل ذکر خودش یه تعریضه نظر صدور جای بحث داره دو مشکل صدورش قابل حل معلوم شد چطور شد؟ اما دلالت حدیث در مورد دلالت این حدیث در میان فقها ها سه مسلک است که امروز یکیشو بکنم برسیم بخوریم علف مسلک سید صدر و منطبع سید صدر یه چیزی بین اخباری و اصولی است نه کاملا یا فاضل طولی رو بریسه برد فاضل طولی رو نه سید صدر هم پس برد نه کاملا اینا اخباری هست نه کاملا اصولی هست خود علامه مجلسی هم همینجوری اینا یه جای حرفا اخباری رو قبول کردن سلام یه جای حرفای اصولی ها حالا فاضل طولی همینجوره سید صدرالدین صدر همینجوره که اینا اینطوری قائلن فاضل طولی سید صدر سید و منطبه راجب این اگه خواستی بیشتر تر کنید بحث ما نیست یه مقاله به رسول جعفریان داره در مورد علامه مجلسی که اخباری بوده یا اصولی مقاله قشنگی اونجا قرائنه از خود عبارات علامه است خود علامه این جمله رو میگه من نه اخباری کامل نه اصولی کامل دعوای اینها رو دعوای افراد و تفرید میکنه یه گروه اینجوری هم بودم تو زمان خودشون حالا این سید صدرالدین صدر کلان صحبت شد جز این گروه حساب میشه حتی اینا تداومی پیدا نکردن بعد از وحید بهبهانی دوباره همه اصولی شدن اخباری ها به انزوا رفتن این بینابینا هم که دیگه ولی به حالا تو اون مقطع که دعوای اخبار گری اصولی بود گری بود یه گروهی هم این وسط بودن تا بعضی هم مثل علامه مجلسی باری که بودن موجود هیچ کدوم نیستیم هر دو طرف قبولشون داشتن بعضی هم مثل این سنه صد هر دو طرف قبولشون نداشتن این هم دوره مسئله ایست که کسی بینابین میشه یه وقت مقبول طرف اینه این خوب یه جوری یه وقت مقبول هیچ کدوم نیست باره. حالا به هر حال بعد یه تفسیر اینا دارن اینا چی میگن؟ میگن این حدیث براعت را هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه ثابت بود و معنای این حدیث و موضوع این حدیث شیء محتمل و مردد بین ال حرمت و ال وجود است. حرمت و ال حلیت است. حالا برمیگم چون امروز دو میرسیم. برمیگم دوباره میگم. مسلک اول اینه. مسلک دوم مسلک مشهوره که میگه خدا من دو جور میشن بعدا ها فردا میخونیم ولی هر دو جورش رو قبول دارن که این حدیث مربوط به شبهات موضوعیه است و مثلا ربطی به براعت در شبه حکمی نداره. و موضوع در این حدیث شیئیست که قابل تقسیم به حلال و حرام است. حالا خود اینا رو فردا میگم دو جور میشن. بعضی ها روایت رو با استخدام معنا میکنن، موضوع رو شیئ جزئی میگیرن. بعضی ها بدون استخدام معنا میکنن، شیئ کلی معنا میکنن که فردا خواهم گفت. به خود اینها دو گروه میشن.
حلال و حرام بس به
هر یکی برخی با صنعت استخدام این حدیث را معنا میکنند و برخی بدون. حالا چجوری؟ چون امروز نمیرسید باشه فردا، فردا که رسید باشه توزید. ولی بالاخره میگن ربطه برد میدن. شیخ هم جز همین هست، شیخ و امام و آی خویی. مطالعه باز خود امام آی خویی هم باید که با استخدام معنا کنیم یا بدون استخدام کدوم بهتره بحث کردن. شیخ دیگه اصلا بین اینا بحث نمی کنه چون یه تأثیر تو براعت نداره. ولی حالا بحث فقه و حدیثش اونا دارن، فردا توضیح می کنیم. مسلک سوم مسلک مرحوم نراقیه. مرحوم فاضل نراقی با وجود این که منظور در این حدیث شیء قابل تقسیم است، قابل تقسیم و حلال و حرام است، یعنی بحث تردید نیست، تو تردید غیر تقسیم. ببین اینا تردید میگفتن، اینا تقسیم میگن. یعنی از این جهت مثل مشهور تردید یکیشه، من نمیدونم کدوم. تقسیم اقسام بالفعلی از اولی داره، اقسام بالفعلی هم از دومی داره. این در اینجا تقسیم مثل مشهوره، ولی در این حال میتوان با این حدیث براعت را در برخی نظر نراوی برخی موارد شبهه حکمیه ثابت نمود و در سایر موارد با انضمام اجماع مرکب به مطلوب دست داشت. چون اخباری ها کلن برادر شما که در این منکرن، اصولی ها کلن قائلن. ما اگه بعضی جا رو بتونیم باید ثابت کنیم، بقیه هم باید اجماع مرکب ثابت کنیم. این سه مسلکیست که در مورد معنای این حدیث وجود داره.
این نراقی تو اصول پدری و پسره؟
نراقی معروف در محل پدر و پسر رو قاطی می کنه.
مهدی پدر احمد،
صاحب حوائد الایام.
مهدی پدر احمد پسر،
احمد پسر احمد پسر احمد، این احمد
این کوچیکه است
حالا پسر پدر صاحب حوائد الایام کتاب معروفش هستی. حوائد الایام کتاب خیلی خوبی هم هست. مثلا تو بعضا به در فرمونه که میخوان دنبال کنن، امام و مرزا شیرازی هم خیلی متاثر از حوائد نراقی کاملا است. استدلالش معلومه. فاصله خوبی هم داره. عوامل الایام یه خاصیت خوبی که خب هر فقیه یه خصوصیتی داره، این شکی نیست. فقهای بزرگ هر کدوم به هر گلی یه بویی داره. ولی زاویه های نگاه خاص، مثلا یه دفعه بحث از یه زاویه شروع میکنه مرحوم نراقی که اصلا اون دو نگاه اصلا هیچ کی نداشت. از اون جا و کسی وارد نشه. بعد اون ورود خودش خیلی نتایج داره. تو بحث ملت فقیه همینطوره. یه تقسیم بحث ورود و خروج معروفه، نراقی اصلا از یه زاویه دیگه بحث وارد میشه که من این معقول هم از خیلی هم از اون زاویه هم نظر من زاویه درسته و از همون هستن مرحوم امام و مرحوم میرزاشون همون زاویه رفتن مثلا مرحوم نراقی از این جد خیلی مهمه یه فقیه ایست که از یه زاویه وارد میشه که اصلا کسی توجه نمی کنه و همین ورودا خودش منشای اصلا که از کجا بحث وارد بشه شیخ هم مدت کوتاهی درسش رفته داره که به اصلا رفت میشه شیخ گفت من شیخ شون خیلی ایور اوور میاد میشه یه استاد نبوده مثل آخوند نبوده شیخ هم سه میرفته اصلا هر جا میشینه استاد خوبیست یه سال دو سال میرفته دو سال از اون بیشتر کمتر وقتی دیگه مثلا تمام شد میرفته جا دیگه تو مقطعی که اونجا بوده تدریس هم میکرده مثلا ثباتی نداشته سه دوره میره نجف دیگه در هم دوره داره بینش جای مختلف بعد این دوره آخره دیگه بعد که میام نجف یه جای نمیره میره خدمت همین مرحوم نراقی زارم کاشان میمیشش بعدش میگه من درس یاد خوندم میبرم رفتم و میخوام ببینم الان چی کم دارم مثلا کجا رو کار کنم بعد مرحوم نراقی دو سه تا مسئله باش طرح میکنه شیخ حل میکنه میگه حل کنم چا ایشون حل میکنه بعد بهش میگه تو دیگه نیاز به درس و اصول نداری تو اصول حل میکنی ولی رجالت هنوز لنگ میزنه رجال کن یه سال خورده هم میمونه رجال مرحوم نراقی میره نراقی فقه داشته اصول هم داشته ولی درس رجال میشه میکنه یک سال علیال فقیه خاصیست نراقی از داره زاویه نگاه فقیه قابل اعتباریست ولی سه مسلک هست حالا اون دوتا رو که فردا میرسیم مسلک اول الان بگیم تا آخر اینا چجوری معنا میکنن؟ میگم وقتی میگه کل شهید حالا این شیخ اینطوری نقل کرده اصل حدیث میده یعنی شیخ هم نقل شهید نقل معنا کرده اصل حدیث میده هر چیزی که درش احتمال حرمت و احتمال حلیت بره اون برای تو حلاله تا وقتی که بفهمی حرامه بعدی فهمیدی حرام بذارش کنه خب شیعی که درش احتمال حلیت و احتمال حرمت بره این هم تو شبه حکمیه قابل گفتنه هم در شبه موضوعیه محتمل حلیت و حرمت شبه تحریمیه در هر شبه تحریمی اون استفاده میشه تو قرب میده مثلا موضوعیش یا حکمیش فهم تا حکمیش شربتو تو احتمال حلیت میدی احتمال حرمت هم میدی فهوالک حالا موضوعیش هم فرض کنید چای برای من آوردن احتمال دزدی باشه چایش احتمال هم قصبی نباشه خب احتمال حرمت میدم احتمال حلیت هم میدم فهوالک حالا درسته؟ این حرف این هست در حقیقت از نظر اینا این یکون و فیه حرام و حلال دو تا کار میکنه یکی این که قید اعتراضی میشه اون چیزایی که معلوم الحرمتند درسته؟ یا معلوم الحلیتند مثل افعال اضطراری یا به عنوان عبد اول سالمی مثل افعال اضطراری که ممکنه به عنوان اولی شک کنه حلالن یا حرامن ولی به عنوان ثانوی اضطرار قطعا چی هم؟ بگیم حلالن دیگه ما من حرامن الا وقد حله الله بالاضطرار به جنای مختلف نکنه مضمونش هم بیده این یا رفع مستور رو علیه این میشه حلال اینا رو خارج میکنه معلوم الهلیه را معلوم الهرمه را حالا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی و یا اونایی که اصلا ربطی به فعل مکلف ندارن اعیان خارجیه اصلا که اصلا مثلا یه چیز تو فضاست اصلا کاری با من بگید نداره اینا رو خارج میکنه یک بار اعتراض میکنه دوم موضوع میشه برای اون هلیت میدونی که فهولک حلال تو این اصلش هم همینطوره دیگه این فهولک حلال اینجاش که دیگه نقل معنا نیست نقل معنایی که اتفاق افتاده بود یک اونو رو انداخته جای حلال و حرام هم جا به جا شده نقل معناش هم خوب بود اتفاقا شهید این تو معنایش خلالی وارد نشده عرض بود که اینجا میگه فهولک هم خوبه به این شهی برمیگه دیگه پس موضوع نکران میشه شیعی که محتمل الحرمت و الهلیته یعنی حرام و حلال میشه حلال ظاهری چون تو موضوعش شک و احتمال هلیت و حرمت اخش اگه به ذات شیعی میخواد چیز بود واقعی بود حالی شد چه پس این یک بود و فی حرام و حلال دو تا کار میکنه یکی احتراز
و یکی هم تبیین موضوع که بعد چون هوم به همین برمیگرده اون هلیت هلیته بگید ظاهری برمیگرده
به نظره این گروه این قید یکون حالا من رو اصل حدیث دیگه میبیستم نقل منش میبیستم یکون و فیه حرام فردای قیامت حساب کتاب باشه آیا آیا کار سخته الان با کامپیوتر راحت نقل من خودم سید یزدی گفته بود بعد من بخواستم مطمئن بشم سید یزدی فقط شیخ توسی رو گفته بود یادمه رفتن همون در مخزن دور گذاشتم بعد گشتم همونش هم پنج دقیقه نشد دو تا سند دیگر هم پیدا کردم سند ابن ادریس و سند چیز صدوق حتی بعدها دیدم وسائل هم توجه داره یه اشاره کرده به این مثلا خود سنداشون نیاورد خب اما مثلا خود سید یزدی براش پیدا کردن این تو تعظیم چقدر طول می‌کشه برای شیخ که اصلا پیدا نکرده درسته حالا فردا چرت که بندازن میگن خب آقای شیخ تو اینجوری حالا شما که بعد اومدین چه جوری کار سخت میشه درسته یا مثلا یه من گشتم اینا رو گفتم تو این گشته داشتی چی کار کردی برا به نظر این اون قیل یقول و فی حرام و حلال دو کار انجام میده الف احتراز از معلوم حرمه معلوم هلیه ولو به عنوان چی؟ ثانوی کل افعال اضطراریه اینجوری هم دیگه کل افعال اضطراریه بعد و و از مثلا اون اعیانی که هیچ ربطی به فعل مکلف ندارد یه کار دوم بیان موضوع خود چون در ادامه حدیث فهو لک حلال به همین شی برمیگردد پس موضوع شیء محتمل هلیت و الحرمه است این هست آیا نکته هایی کلام فاضل تونی هست شیخ هم آورده ولی تأثیری تو بحث ما نداره دیگه آورده مثلا گفته که این محتمل هلیت دو جور پید بیاد یه وقت شما عنوان بالاتر رو میدونی خب بعد تو پایینی شک میکنی مثلا شما میدونی لحم مزکا حلاله لحم بیتم میدونی حرامه بعد میدونی یه لحمی رو روبروت هست نمیدونی مزکای یا بیته حالا این میتونه باز موضوعیه باشه جزئی باشه نمیدونی زر تصمیر میتونه حکمیه باشه اصلا نمیدونی حیوان قابلیت تسکیه شرعن دارد یا ندارم اینجا کلی رو میدونی تو زیلش شک میکنی درسته؟ یه وقتا برعکسه شما جزئی رو میدونی توی کلی شک میکنی مثلا یه جنس مایه مایه مقابل شماست نمیدونی حلال حرامه نوعش رو میدونی اگه این مایه خمر باشه حرامه خل باشه مثلا آبالگانو باشه حلاله اما جنس رو شک کردی که این مایه حلاله یا حرامه باز حکمی یا موضوع این تو عبارت فاضل تومی هست بعد خدمت شما عرضم که شیخ انصاری هم این رو نقل کرده ولی تو اصل بس تحصیل نداره این رو داره باید سخت اوسط توضیح کردن تو اوسط مثلا کلی رو میدونن مثلا تو جزئی شکل میکنن یه وقت برعکس افراد رو میدونن تو کلی شکل میکنن در هر دو صورت شک کردن محتمل هلیت ول بگید قرمشون موضوعی بحث میشه چه کلی مزرکا میته رو بدونم در این قض شک کنم که از مزرکاست یا میته کلی فوق را میدانم درسته؟ چه برعکس انواع جنس را میدانم مایه خمر حرام مایه آبال ولو حلال اما در جنس مایه شک میکنم در هر دو صورت
اینا خلاصه حرفای این آقایان. بخونیم بعد اگر رسیدیم قول دوم شاید برسیم. بگیم ببینیم
این کلیه ها شما دارید مثلا یه همچین روایتی یه قاعده استخراج میکنید، نباید به این توجه بکنیم که در بیان کلیه فقط رفت به این حدیث نداری که این قاعده ای که استخراج میکنید چی داره برش حکومت میکنه یا چی باید برش حکومت کنه. مثلا در اینجا اصالت الهل یا اصالت عدم تسکیه مثلا توی مورد خاص
بعد
حاکم نمیشه به این
نواد. حالا بعد اون که بحث بعده، اولا این برا اصلا این قاعده میگه یا نمیگه. حالا اگر گفت این روایت یه قاعده گفت، روایت دیگه ای هم این مثلا یه قاعده عدم تسکیه میگه، بعد بحثش رابطه بین این دو تا قاعده چی میشه، این حاکمه اون حاکمه چطوریه، دقت میکنید؟ ولی اولا خود حدیث رو معنا کنید. روز که مثلا کی گفت این حدیث قاعده میگه، درسته؟ اونه که شما میگین مرحله بعد، اونه میگن قرار منفصل. بعد وقتا کمکم میکنه به فهم معنا، اونه برای تو مرحله اول سراغ اونه میتونید بریم. میدونی؟
آخو شما جلسه پیش داشتین همین کار میکردین، این شیخی که از روش هایی که پیش گرفت
چیه؟ روز گفتم دو تا راه تفرق و قدیمی ها داشتن، یه راه شیخ صدوق اینا میرفت، الان که هر دو رو انجام میدیم که اول از جزئی و فرد شروع میکردن، ظهور میگن، ولی در تحکیه ازشم تو ظهورگیری به وضع و کثرت استعمال یه راه دیگه قاعده خاصه، یه راه دیگه سید مرتضی اینا داشت زیاد استفاده میکردن، بعد تو علامه به اوج رسید که میرفتن جاهای دیگه اون محکمات رو جدا میکردن، محکمات رو میگرفتن، بعد حدیث رو بر اساس اون محکمات بنا میکردن که ما الان بهشون میگیم قاعده عامه. ما هر دو رو قبول داریم، اختلافی هم الان نیست.
همین مطلبی که گفتن قرینه عامه نبود. این شما
چرا اون یه روشه؟ شما این کتابای سید مرتضی رو مثلا نگاه کنید، این جوری زیاد داره. مخصوصا تو علامه هندی دیگه خیلی میشه اینجوری. یعنی اصول ضوابط رو محکمات میگیره. درست شد؟ بعد حدیث رو بر پایه اونها یکی یکی بررسی میکنه احتمالات مختلفو. این نمیشه، این نمیشه، این نمیشه، پس این درست. روشنه؟ به هر حال ما الان از هر دو شیوه استفاده میکنیم، ولو اخباری این شیوه دوم را خیلی بهش حمله میکردن، ولی خب شیخ از اولی بیشتر استفاده میکنه، دقت کنید. یعنی در استظهاراتش تکیهش بر قرائن خاصه یا وضع یا کثرت استعمال بیشتره تا قرائن عامه، درسته؟ ولی به هر حال همش میشه، شما از هر کم از اون مناشه زور یه وقتی کسی من گفت علامه چجوری زوراش، بودم بیشتر استظهار علامه طاطایی از قرینه سیاهه. خب حالا مثلا تو مجمع البیان اینقدر استظهار از قرینه سیاه نداریم که درسته، آقایت بودم جفتش درسته دیگه. شما از ظهور از هر کدوم اینا بود درسته قابل قبوله. حالا مناشی یکی اینو بیشتر تمرکز کنیم که بود دیگه روش های درون مدرسه ایست. میدونی چی میگم؟ یعنی روش های درون مدرسه ایست، کلیت اصول عوض نمیشه.
یه وقت باید بحث میرسه به تعارض
ظهور اونو همشون دارن، اون چون بحث جداگانه است که اگه تعارض ظهورات نیست، تعارض مناشه از اون میشه.
بله بله مناشه
ظهورات یه بحث دیگه است.
بالفعل
ظهور به معنی بالفعل دیگه زن بله. اون یه بحث دیگه است، همشون هم دارن که حالا کدام مقدمه، کثرت استعمال بر سیاق و وضع مقدمه. علامه طباطبایی هم تمام حاشیه کفایه هم داره کثرت استعمال مقدمه، ولی خب این که الان کدوم مرزه از کدوم بیشتر استفاده کنه اینا دیگه چیزه.
انصافا خیلی دقیقی اینجا من گفتم
من ببینم میتونم تو رو یکم دقیقت بکنم.
نه خیلی
آقای آقای نسل پارسال پیشرفت کرد. ببین آقا جان اگه بخوایی تو فقه و اصول روش کنی باید توی کلمات اهل بیت همین جوری دقیق، چون نکات از کجا به دست میاد. ببین یه روش هاست که یاد میگیری، بعد این روش رو که باید اجرا بکنی باید همینطوری تو آیات قرآن و روایات دقیق بشید، مثلا روایات نقل به لفظ دارد تا بعد از یه واو این ور اون ور بتونید مطلب بیرون بکشید. ولی اگر همچین روزنامه وار ژورنالیستی حرف بزنید و ژورنالیستی فکر بکنید، حدیث هم همینجوری میخونید، بعد دیگه نمیتونید مطلب یعنی اون مطلب بعد چیز نمیشه. ولی روش هم بلد باشید بیرون نمیتونید بکشید. مجوزم داره ها از باب اخذ به هم، خب ما اطمینان نداریم اونورش حاصل بشه، اطمینان داشتیم شاید این کارم میکردیم. وقد یستدل علی المطلب، و گاهی استدلال شده بر مطلب یعنی کی؟ براحت در شبه حکمیه به روایتی که این روایت از شهید اول تو ذکرا گرفتن. این معلوم شد سند اصلی رو شیخ ندیده بوده، چون شهید هم مرسل آورده. این روایت که تو متن ذکرا هم همینه که الان شیخ میاره، حتی نسخه دیگه هم داره که منهو نداره تو ذکرا. کل شیء فیه حرام و حرام فهو لک حلال حتی تر و حرام منهو بعینه فدایه. ببین قبلی ها رو نمیگفت قد یستدل علی المطلب، میگفت منها. این یکی رو که رسید اصلا در عرض اونها هم قرار نداد. این نشون میده که نه مرسله شهید اول در ذکر اصلا تو بلا قدما هم نیست. شیخ تمایلی و اخذ به سند این حدیث بگید نداره، حالا غیر از اشکالات دلالی که داره که قبلی هم داشت اینجا هم داره.
دیده دیگه، حالا اگه دیده بودی سند از شیخ طوسی یا از شیخ صدوق میپذیر
مثلا سند شیخ طوسی رو اگر دیده بود دیگه قطعا میبود، چون سند حرف نداره. چی؟ نه مرسله نیست، بعد افرادی که اصلا اینا چیز هست فقیه هست، امامی هست، ثقه هست، صحیح هست، سند تعظیم خیلی قویه. سید یزدی تو آشی آورده اینا. و تقریب الاستدلال، این مسلک اوله، مسلکی که فاضل طوری در وافیه قائله، بعد سید سعد در شرح وافی هم قائل شده و طرفدارانی داره. این مسلک اوله. و تقریب الاستدلال کوافی شرح وافیه، از وافیه مال فاضل تودیه، شرحش مال سید صدرالدین صدر. اینا از علمای دوره صفویان و در زمان دعوای بین اخباریگری و اصولیگری هم به خودشون بینابین بودن، نه اخباری بودن نه اصولی، منتها اون مقبولیتی که مثلا تو هیچ طرف نداشتن. مثلا شیخ بایر اصولی ها قبول داشتن، یه سری هم اخباری ها قبول، اینا رو دو طرف قبول، ولی برای حرفای خوبی هم دارن.
کل شهر مطلقی که
مرام سریعزی از امالی اون سند ضعیف بود آخه، این سند قویه. اون سندی بود که مطمئن هستیم صدوق با اون سند استناد نمی کرد، چون سند رو ضعیف می دونسته. درسته، ولی این سندی است که رو مبنای خود شهید اولین هم درسته. این رو بسن
دو تا روایت رو با هم جمع کرده
بود،
هم اولش
کل شهر
مطلق بوده،
ادامهش
این روایت
بود. باشه، طور نیست، اشکال نده که جمع بین روایت داریم توی کتب، چند تا روایت رو با هم جمع، خود راویان بعضی وقتا این کارو میکردن، چه برسه به فقهای بعدی. و تقریب الاستدلال کما بشن بایده که اینا اینجوری معنا میکنن، میگن معنای حدیث اینه، هر فعلی از افعالی که متصل میشن به علیت اون، فعل هم لازم نیست، همینطور هر عینی که یتعلق به اون عین فعل مکلف و یتصف به حل و حرمه. وقتی ما علم به حکم خاصه به اون فعل نداشتیم، به من حکم خاصه یعنی حلیت و حرمت رو نمیدستیم، یعنی مرددیم، مرددیم. این تردید من چیز حساسه روشتم، مثلا که تو بعدی ها این تردید نفع میشه و جای تردید تقسیم گذاشته میشه. حالا ادامهش میبینید فعلا، حالا خودش پای تصریح میکنه پایین تر تو فسار الحاصل، خودش میگه کانا محتملا لن یکون.
نه مقصودم
اینکه
خودش آورده بوده، خود فاضلتون.
آره آره، تو سه چهار خط پایین تر هست. حالا این عبارت سید صدرالدین صدر شیخ داره میاره، شرح وافیه سید صدرالدین صدر از اونجا داره نقل میکنه، عبارت پرداز خود شیخ نیست، میگه و یه خوردی دستکاری کرده ولی عبارت مال اونه هستش. فهو حلال فخرج، فخرج چی؟ ما لا یتصف بالحل والحرمت جمیعا، اونایی که هم حلیت هم حرمت ندارن، من افعال استراریه، افعال استراری به عنوان ثانوی قطعا حلال هم دیگه، ما تردید نداریم. یا اعیانی که لا یتعلق به اون اعیان فعل مکلف، خب بعد این بهش فعل مکلف تعلق نمیگیره، حکمی هم در شرع برایش جعل نمیشه، لغوه. سه، اونایی که ما علم انه حلال لا حرام فیه، یا حرام الله حالا اصلا به عنوان اولی حلیت و حرمت معلومه، اینا از تحت این حدیث چی هم؟ خارج هم، از موضوع حدیث بیرون میرن. درسته؟ و لیس الغرض از ذکر وصف، کدوم وصف؟ یکون فی حرام و حلال صرف احتراز، بل هو، یعنی کی؟ احتراز هست در این که اعتراض هست مع بیان ما فیه اشتباه، علاوه که موضوعی که در اون اشتباه هم هست بیان میکنه، چون فهو لک حلال هو برمیخوره به شی، بعد شی شد فی حلال و حرام، پس موضوع حلال میشه حلال محتمل الهلیت و الحرمه، درسته یا نه؟ پس حلال میشه حلال ظاهری، این رو هم بیان کنه. فسار الحاصل اینجا تصریح میکنه به این تردید، ان مشتبه حکمه و کان محتملا، ببین اینجا تصریح میکنه، لان یکون حلالا و لان یکون حراما، تردید، فهو حلال، درسته؟ حالا چه حکمیه باشه چه موضوعیه باشه فرق داره. بله سوال، اینجا یه جمله میگه تو اصل متن دخالت نداره ولی فهمش یکم مشکله، مرحوم تبریزی در اوسط توضیح داده، تو جزوه حاشیه آوردم، الان هم تو شفای بهتون گفتم، باز گیر کردید جزوه حاشیه هم اینجا رو ببینید. سواءٌ علم حکم کلی یا فوقه، یعنی حکم کلی بالاتر رو میدونیم تو ذیل شک میکنیم، مثلا لحم مزکا میدونیم حلاله، لحم میتم میدونیم حرامه، لحم غنمی که از بازار خریدیم نمیدونیم مزکا بوده یا میته، مثلا احتمال حرمت توش میدیم احتمال حلیت میدیم، درسته؟
با این حل نمیشه که آجا مثلا با اصالت و عدم تسکیه حل میشه، یا قاده سوق جاره
اشکال نداره، حالا این مثاله، مثال دیگه هم میشه زد، این مثال چون مثال خود آثار همینه، منم همین رو دارم میگم که اونجا رفتی توی جزوه حاشیه بفهمید، مثاله اونجا بخواد اینکه اون قاعده مقدمه مثل این لحم و غنم رو از تحت این میکشن بیرون، ولی اصل مطلب، پس وقت کلی بالاتر رو میدونیم تو پایین تر شک میکنیم، یه وقت از برعکس حکم تحتهو را میدونیم، پایین تر رو میدونیم تو بالاتر، مثلا مایه خمر حرامه، مایه خلب قلعه و سخت چیه؟ حلاله، حالا ما آبالبالو میگفتیم ایشون خلب، من در جنس مایه شک میکنم، مایه مقابل است از نوع خلب یا از نوع خله، یحتمل حلال باشه یحتمل حرام باشه، فاولک حلال براحت جاری کن میتونیم بگونه ای که اگر ما فرض میشود که اگر ما علم داشتیم به اندراج مشتبه تحت اون
کلی
مثلا میدونستیم این مزکاه یا میدونستیم میته، این تو قسم اول، یا علم داشتیم به تحقق کی مشتبه در ضمن کلی، این مال قسم دومه، یعنی میدونستیم این مایه خمره یا خله، لعلمه، لعلمه چی میشه؟
جواب
لعفرزه، لعفرزه لعلمه حکممون مشتبه، معلوم شده بارد؟ لفنش چی بود؟
مرتب
بود دیگه، بالا اول کلی و فوقا گفت، بعد تحت، پایین هم گفت علم به دراجه تحت کلی برای اولی، علم به تحققی فی ضمن کلی برای دومی، درست های سوایی؟ املا، املات کجاست؟ سوا اون علم حکم کلی و فوقا و تحت املا، معلوم آقا؟ و به عبارت اخرى، این عبارت سری صدره، هر چیزی که درش احتمال حلیت و حرمت می رود، حالا اینجا کلمه تقسیم رو هم آورده سید صدر که بعضیا میگن بعد شیخ اینو میگه تناقض هست تو کلامش، به معنا اندکه تقسم او به حلیت و حرمت و تحکم برش به یکی از حلیت و حرمت، لا علت تعیین ولا تدری معین از حلال و حرام را، فاولکه حلال، بعدم بگن که آقا این بنده خودم که میگید قالب تردید خودش کلمه تقسمه را آورده، بعد شیخ میگه که تناقض وجود داره بین دوتا عبارتش، چون تقسیم که میگه نه فعلیت باید داشته باشن، تردید که میگه بالقوه است، درسته؟ تردید که میگه یعنی این یحتمل این باشه یحتمل اون، درسته؟ مردده یا بالقوه، یکیشون فعلیت داره در واقع، یا حلال یا حرام،
درسته؟
تقسیم که باشه هر دو قسم بالفعل،
تقسیم یه مثال بزنم متوجه
شون تقسیم میشه، تو کلمه اسم و فعل حرف،
نه حلال حرامش مثال
بزنم، حلال حرام فهمیدم، مثلا شما میگی که مثالی که خود نراقی میزنه، مثلا لحم دو قسم داره، لحم مزکا حلال، لحم میته حرام، میشه تقسیم بالفعل مزکا حلالن میته هم حرامن دیگه، در ضمن لحن هر دو بالفعل هم درسته؟
موضوع رو اینجا خود گرفتن اینجوری کشیدنش بعد اون دو مذکر و مفرد تو موضوع حالا میگن قابل تقسیمه در صورتی که بحث سر این نیست که
اصل بحث اینه که
سر همون گوشته است که شما خریدید بله
جلان. اصل حرف اینه که نه سیاست به همین توجه نداشته که هر دو رو گفته چون اگه تقسیم بگیری فردا توضیح میدم شما موضوعیه میشه روایت اگر احتمال معنا کنی هم موضوعیه میشه هم حکمیه میشه فردا میگیم از شیخ که سیاست به این توجه که فکر کرده فرقی نمیکنه حالا چه اینجوری بگی چه بزا هر دو رو داره ولی اونی که خود سیاست قائله همون تردیده چون معتقده که اینجا برات هم در حکمیه ثابت میشه هم در بگی موضوعی ثابت میشه و این با تردید درست میشه معلوم شد؟ حالا فرق میگم چرا تقسیم بشه میشه موضوعی اینا رو تو کلام مشهور میگم فیوغال هینعزه این روایت سر میکنه در مثل گوشتی که خریده شده از بازار که احتمال میره در این گوشت مزکا باشه و حلال احتمال میره میته باشه و حرام درسته این شما موضوعیه؟ درسته نه؟ و همینطور سر میکنه بر شرب توتال این شما حکمیه و حتی سر میکنه بر گوشت حمیر علم نقل به وضوحی و شکک نادر لحم حمیر چون اگر بگی حکمش واضحه دیگه احتمال علیت و حرمت نمیدی اگه شک کردی که گوشت حمار وحشی لااقل حلال است یا حرام باز این روایت میگیرش لأنه یصدق بر هر یک از این لحم مشتری و شرب توتون و لحم حمیر که اینها چیزی هستن که درشون حلال و حرامی نزد ما هست گوشتای حلال داریم گوشتای حرام داریم این هم باز جمله است که فردا شیخ بهش اشکال میکنیم به این معنا که شرچون از جایز است برای ما که قرار بدیم چی را هر یک از اینها را مقسم حکمه یعنی فکر میده همین هایی که بسید تردید میشه بگی بسید تقسیم هم بگید میشه بگی فرقی نمی کنیم بگیم هو اما حلال و اما حرام و این که این شیء از جمله افعالیست مثلا این لحم همین که بعض انواعش یا اصنافش حلالن اگه مزکا باشه بعض انواع اصنافش حرامن اگر میته باشه و مشترکن همه اینا هم لحم خریده از بازار که موضوعی است هم شبتون که حکمی است در این که حکم شرعی متعلق به اینها معلوم نیست انتها کلام حتی شیخ از سید صد نقل کرد سید صد در شرع وافیه حالا نقد این که تو عقوله بعد و علا ما ذکرنا فل معنا و الله العالم خب اون میشه قول مشهور درسته و صفحه بعد و منهوی از هر فساد و منتصر بعض المعاصرین میشه قول نراقی بعد در ادامه نظر میرزای قوی را در مورد این حدیث شیخ میاد رد میکنه و الحمدلله رب العالمین آره دیگه وقتی خودش رد میکنه آره میگه تو ردش میدونم چه آد جوریت شیخ شخصیت اینجوریست که ثبات واحدی تو سبک نگاه تو فقادش داره تو سبک نگاهش داره مثلا قبلی ها این عبارات رو نمی آورد خودش خلاصه حرف اونا رو میگفت و نقد میکرد حتی اونا که واضح بود خلاصه هم نمیگفت اینجا عبارت سین صدر رو کامل آورده درسته؟ و بعد حالا میخواد بره سراغ اقوال دیگه تو نراقی ها میگه باید شو میاره یکی میگفت من روحیم با رسال و مکاسب بهتر کنم چرا؟ گفت منم آخه یه چیز رو هی مثل هم باشه خسته میشه دوستانم یه جا تفصیل باشه یه جا خلاصه باشه
خسته باشه